أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در سمعی آیاتی بود که استدلال میشه به این آیات برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر. اولین آیه این بود که قوله تعالی ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که ولتکن امر ظهور در وجوب داره که واجب است از شما کسانی باشند که دعوت به خیر بکنند، امر به معروف و نهی از منکر. این رو آیه است که تمسک شده برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر. گفتیم از جهاتی سامره بود به این آیه، استدلال به این آیه برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر اشکال شد. یک اشکال بحث کردیم این بود که این آیه چون متعلق وجود ولتکن باید از بین امت کسانی باشن که چه کنند، یأمرون بالمعروف، متعلقش اینه. خب معروف مطلقه، هم واجبات رو میگیره هم مستحبات. یدعون الی الخیر، خیر مطلقه، شامل واجبات میشه مستحبات میشه. و ما نمیتونیم بگیم امر به مستحبات واجب است. واجب بر مردم ببینن اگر کسی نماز شب نمیخونه امرش کنن بخوندن، نمیشه. در نهی هم همینجور، ینهون عن المنکر، منکر مطلقه، هم محرمات رو میگیره هم مکروهات. نمیشه بگیم واجب است نهی از مکروهات. پس این آیه نمیتونه دلالتی بر وجوب داشته باشه، وجوب دعوت به خیر، وجوب امر به معروف، وجوب نهی از منکر، بلکه میتوند دلالت بر امر، دلالت بر رجحان داره، مطلق رجحان. کار خوبی است امر به واجبات، امر به مستحبات. این یک اشکال که پس آیه دلالت بر وجوب نمیتونه داشته. اینو جواب دادیم که درست متعلق که یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر یدعون الی الخیر مطلقه، اما ظهور فعل مقدم است بر ظهور متعلق. خود فعل ظهور در وجوب داره، باید به قرینه این او رو حملش بکنیم، بگیم مراد از معروف خصوص واجبات است، چون امر میکنه، امر به مستحب که معنا نداره، واجب باشد امر به مستحب. پس بنابراین به قرینه ظهور امر در وجوب او رو تخصیص میزنیم، میگیم مراد از معروف یعنی واجبات، مراد از خیر یعنی واجبات، یدعون الی الخیر، مراد از منکر که ینهون عن المنکر، مراد از منکر خصوص محرم بود. پس چون اینو گفتیم در اصولم بحث شده که ظهور فعل مقدم است بر ظهور که متعلق داره، به قرینه ظهور فعل باید متعلق و تخصیص بزن. پس این جواب این اشکال.
که امر معروف واجب است، امر معروف مستحب مستحب.
خب این از کجا بیاریم که امر معروف مستحب مستحبه؟ یه ظهور امر داریم ولی نه امر ما ولتکن یک تکلیف. خب امر در وجوب داره، تعلق به چی میگیره؟
اگر این تخصیص رو بپذیریم استحباب امر مستحب چی میگه؟
از این استفاده نمیشه، از این فقط این دلالت میکند بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر. این که در مستحب هم مستحب مثلا چی بشه ارشاد بشه اون دلیل دیگه بشه. اشکال دومی که به این آیه شده است، گفتن که این آیه معارض با آیه دیگری است که در قرآن هست و اون آیه این است که می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا هدیتم. این آیه دلالت بر این دارد که علیکم انفسکم مؤمنین، بر شما باد که خودتونو حفظ کنید، مراقب خودتون باشید، گناه نکنید، معصیت نکنید، اطاعت امر خدا بکنید. علیکم انفسکم، و اگر شما به امر اصلاح نفس خودتون پرداختید و راه هدایت رو طی کردید لا یضرکم زل، عرض کنم که لا یضرکم من زل، کسی که گمراه میشه کار خلاف میکند مضر به کار شما نیست. توجه فرمایید، شما برتون لازم است مراقب خودتون باشید، اما دیگران معصیت میکنن اطاعت امر نمیکنن ضرر به شما نمیزن، یعنی شما کاری نداشته باشید، مسئولیت اونا به عهده شما نیست. این آیه میگه پس مسئولیت دیگران ربطی به شما نداره، شما خودتون مراقب خودتون باشید، و این ملافات دارد به اون آیه که فرماد واجب است امر به معروف، دیگران را جلوشون رو بگیرید نذارید معصیت کنن، وادارش کنید به عبادت. این آیه میگه نه لازم است، ما هیچ مسئولیتی نسبت به دیگران نداریم. این هم یک آیه که میگه معارض است به اون آیه که فرمود ولتکن. این آیه رو عرض کنم که خب این جور معنا کنیم، این جور ازش استظهار بکنیم، یه معنایی است که تو ذهن خیلی ها هست. توجه فرمود، مخصوصا روشن فکران امروز اینا میگن ما چه مسئولیتی نسبت به دیگران داریم. قرآن فرمود علیکم انفسکم، خودتون رو حفظ کنید، مراقب خودتون باشید، دیگران گناه میکنن معصیت میکنن ضرر به شما نمیزنن، اونا عرض کنم که به قول عوام میگن اونو توی قبر دیگه میذارن، ما رو توی قبر دیگه، چه کاری داریم که اونا رو جلوشون رو بگیریم؟ آزادن هر کاری دلشون بخواد بکنن، ما رهاشو میکنیم، منتها باید مراقب خودمون. این یک شبهه‌ای است که از این آیه استفاده میشه و این شبهه امروز هم رواج داره، مخصوصا تو دانشگاه ها عرض کنم که ذهن جوان ها رو مخدوش میکنن، منحرف میکنن که ما وظیفه نسبت به دیگران نداریم. علیکم انفسکم، اگر اونا هم گناه میکنن کار خلاف میکنن مسئولیتش به ما نیست. این الان رو این نظر داره در جامعه ما تبلیغ میشه، مخصوصا بین روشن فکرها و بعضی از اونایی که عرض کنم که مسئولیتی هم بعضی هاشون راهی برای رسوندن حرفشون به دیگرانم بالاخره دستشون هست. کلاس استاد کلاس توی کلاس تو دانشگاه مطرح میکنه و همسون. وقتی انسان به تاریخ مراجعه کنه میبینیم این شبهه مال حالا نیست، شبهه قبلا هم بوده، شبهه جدیدی نیست، یه امر تازه‌ای نیست. حتی میتونیم بگیم این شبهه در زمان و عصر خود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بوده، به خود پیغمبرم میمدن اعتراض میکردن و میپرسید. از روایات استفاده میشه این شبهه حتی در عصر نبی گرامی اسلام هم بوده است. نقل میکنن در بعض تفاسیر که جبیر ابن نفیل، جبیر ابن نفیل میگه من در بین جمعی از اصحاب رسول الله نشسته بودم و من کوچکتر از همشونم بودم از نظر سن، یه جوان تازه نوجوانی بودم، در بین اصحاب رسول الله نشسته بودم و اونا داشتن راجع به امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکردن که لازمه، واجبه، باید این تکلیف انجام بشه، تأکید میکردن رو امر به معروف و نهی از منکر. میگه من پریدم وسط صحبتهاشون و گفتم که پس مراد از این آیه چیه؟ قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون رو حفظ کنید، دیگران گمراه باشند شما ربطی ندارد. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، میگه من تو جمع اصحاب پیغمبر که رو امر به معروف و نهی از منکر بحث میکردن، تأکید میکردن، این آیه رو مطرح کردم. پس مراد از آیه چیه؟ که منافات دارد با اینکه امر معروف و نهی از منکر واجب. میگه تا من این حرف رو زدم مورد ملامت همه اصحاب که نشسته بودن قرار گرفتم، با تندی با شدت با من برخورد کردن که تو جوانی یه آیه رو از قرآن در آوردی با اینکه تفسیرش رو نفهمیدی، معناش رو نفهمیدی، اعتراض میکنی. میگه به جوری مرا ملامت کردن که من از گفته خودم پشیمان شدم. اونا مشغول حرف خودشون شدن، باز ادامه دادن. وقتی میخواستن تمام شد صحبتشون، بلند شدن که متفرق بشن، میگه بعضشون روشونو کردن به من که جواب من رو بدن و گفتن تو حالا جوانی، هنوز سنی نداری، یه قدری سن ازت بگذره درک میکنی زمانی را که میبینی مردم غرق دنیا هستن، هواپرست شدن، دنیا پرست شدن، مردم جوری هست که دیگه موعظه و نصیحت درشون تأثیر نداره. و این آیه مال اونجاها. بعدن تو هم جوانی حالا سنت قدر بزرگ بالاتر بره درک میکنی اینجور زمان که مردم اینقدر غرق دنیا و خوشگذرانی های دنیا و هوای نفس شدن که دیگه نهی از منکر یا امر به معروف درشون تأثیر نداره. خواستن بگن این آیه مال اونجاست، چون شرط امر معروف و نهی از منکر این است که احتمال تأثیر بدیم. اگر زمان زمانی شد که تأثیر نداره، علیکم انفسکم، بر شما باید خودتون حفظ کن، زورتون نمیرسه، حرفتون تأثیر نداره. و لا یضرکم، وقتی شما خودتون رو مشغول اصلاح نفس خودتون شدید، اطاعت و بندگی خدا، اونام گناه و مسئلتون ضرر به شما نمیزن. میخواستن جواب به این شخص بدن، پس معلوم شد اون وقت مطرح بوده در بین اصحاب رسول. این یک روایت در بعض تفاسیر میگه. روایت دیگر هم نورالثقلین نقل میکنه در تفسیر و هم مجموع البیان نقل میکنه که روی ان ابا ثعلبه سأل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ابا ثعلبه از پیغمبر از این آیه سوال کرد، همین آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا رسول الله مراد از این آیه چیه؟ اینا منافی میدید با اینکه امر به معروف و نهی از منکر واجب شده است. پس باز می‌بینیم مطرح این در زمان پیغمبر از خود پیغمبر ابا ثعلبه سوال میکنند که مراد از این آیه چیه؟ فقال، پیغمبر در جواب فرمود اعتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنکر، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، حتی این واجبه، امر به معروف واجب، نهی از منکر واجب، انجام بدید، حتی اذا رأیت دنیا مؤثره، تا یه زمانی که ببینید دنیا تأثیر گذاشته در بین مردم، مردم دنیا پرست شدن، و شحن مطاع، در بین مردم میبینه ای که بخلی همه جا رو گرفته که مطاع هم هست، پیروی از اون بخلشون میکنن، گوش به حرف دیگران نمیدن، و هوا متبعا، میبینی که یک هوای نفسی که متبعه، یعنی مردم متابعت از هوای نفس میکنن، و اعجاب کل ذی رأی به رأیه، تا اون وقتی که ببینی هر صاحب رأیی فقط از رأی خودش خوشش میاد، اعجاب این است که خوشش بیاد از عرض کنم که رأی خودش، در یه همچین مواقعی پس امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، حتی تا ببینید یه همچه زمانی است، دنیا مؤثر شده، مردم دنیا پرست شدن، هوای نفس بر اونها غالبه، هر صاحب رأی رأی خودش رو میپسندن، ترتیب اثر به رأی دیگران نمیده، فعلیک به خویست نفسک، الخوص به معنای چیز کم اندک، چیز کم و اندک، و الخوص اینجا الخوص که خودش به معنای کمه مسخرش هم کرده، میفرماد اگر یه همچه زمانی شد که مردم دیگه تحت تأثیر موعظه و نصیحت دیگران نیستن، فعلیک به خویست نفسک، بر تو باد که همون اندک خودت رو حفظ کنی، خودت اطاعت و بندگی داری، گناه معصیت اجتناب میکنی، همون حفظش کن، علیک به خبیثت نفسک و ذر الناس و عوامهم، رها کن مردم. پس از این آیه سوال کرد یا رسول الله، این آیه میفرماد تو مواظب مراقب خودت باش، به دیگران کاری نداشته باش، تو مسئول دیگران نیستی، پیغمبر فرمود این مالی همچه زمانی است، پس شما امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، تا وقتی که همچه زمانی ببینید که مردم دنیا پرست و هوا پرست و متابعت از اون رأی خودشون دارن، اونجاست که علی کرد خوبای سطح نفسه و ذر ناز بقا کن مردم رو کاری نداشته باش، چون تأثیر نه. پس معلوم میشه در زمانه پیغمبرم این شبهه بوده، میمدن سوال میکردن، شبهه شبهه از کنم که مهم نیست که واقعا باید ازش جواب دید. پس آیهی که تن خوندیم برای وجوب امر به معروف، اون آیه ولتکن، گفتن معارض اون آیه این آیه است، ببینیم این آیه معارض با اون آیه هست یا نیست، چه جوابی میتونیم بدیم از این؟ اون آیه میگه واجب است بر شما که امر به معروف و نهی از منکر کنید، این آیه میگه شما مسئول کار دیگران نیستی، به خودتون بپرداز. این رو از وجوهی عرض کنم که از این شبهه جواب داده شد، عرض کردم مهمم هست، باید این شبهه رو میتونیم عرض کنم که به همین روشن فکران امروز این شبهه رو اینجور جواب بدیم. یک راه برای جواب از این معارضه به این است که بگیم اصلا این آیه در مربوط به بحث ما نیست، مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نیست، در یه وادی دیگه دارد این آیه بحث میکنه و این مربوط به آیه قبلشه. آیه قبل یه فرمایشی فرمود در قرآن، این دنبال اونه. آیه قبل خوندیم اینم باز که خداوند مذمت میکنه در عصر جاهلی که مردم تقلید کار پدرانشو میکردن، بهشون میگن بیاد مسلمان شید، بیاد به دین اسلام وارد بشید. قالو حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، گفتن ما به همون روش پدرانمون عمل میکنیم، راه اون رو ادامه میدیم بدون دلیل، بدون مدرک، بدون اینکه استدلالی داشته باشن برای اینکه تقلید میکنن. به قول امروز میگیم تقلید کورکورانه. وقتی بهشون میگفتن به عصر جاهلی بیاد ایمان بیارید، مسلمان بشید، خدا پرست بشید، اینجور جواب میدادن که قالو حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. این آیه قبل از همین آیه است، آیه 104 از سوره مائده است. ما قرآن جواب میده اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا، اینا توجه ندارن، خب پدرانشون جاهل بودن، لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، پدرانشون گمراه بودن، اینا دارن تقلید کورکورانه از پدرانشون که جاهل و گمراه بودن دارن میکنن. این تقلید هیچ دلیلی نداره، مدرکی نداره، مخالف عقل، مخالف منطقه. مذمتشون میکنه قرآن از این که اینها تقلید از پدرانشون میکنن بدون دلیل، در حالی که پدرانشون هم جاهل و عرض کنم که گمراه بودن. خب وقتی به اینا که تقلید از نیاکانشون میکردن و میگفتن همینقدر که ما دیدیم اونا این روش رو دارن ما متابعت میکنیم، قرآن مذمتشون میکنه، اینا یا میگفتند یا سوال تو ذهنشون میمند که خب اگر ما بیان مسلمان بشیم پس پدران ما چطور میشه؟ ما اگر بیان مسلمان بشیم برادران ما که الان خیشان ما هستن و به دین آبا اجدادشون دارن تقلید میکنن، اونا چی میشه؟ وضعشون چیست؟ این آیه جواب میدن علیکم انفسکم، شما خودتون رو حفظ کنید، مراقب باشید، گمراه بودن نیاکان شما، رفقای شما که هنوزم دارن تقلید میکنن لایق رو. پس این پس مربوط به بحث امر معروف و نهی از منکر نیست، پاسخ اون سوالی است که تو ذهن این اهل زمان جاهلیت و عصر جاهلی که تقلید کورکورانه می‌کردن. قرآن میگه بیاد مسلمان، مذمتشو میکنه در تقلید، بیاد مسلمان چی؟ میگن پس اونا چی؟ فرمود اونا به شما ضرر میده، شما بیاد مسلمان چی؟ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، پدران شما، نیاکان شما یا اونایی که الان هستن برادران شما مسلمان نمیشن، به کفر و تقلید امیاء میمونند، لایت رو ضرر به شما نمیزن. این یه جواب که اصلا آیه مربوط به بحث هم که بگیم معارضه با آیه ولتکن منکم امتون که دلیلی بر وجوب آیه امر معروفه، اصلا ربطی به این ندارن که معارضه با او باشن، این در یه وادی دیگه دارن صحبت میکنه. این یه جواب. جواب دومی که از این معارضه که گفتن این آیه معارضه است با آیه که خوندیم علیکم انفسکم، میگن این آیه نظیر این آیه است که خداوند خطاب به پیغمبر فرمود فلعلک باخ اون نفسک علا آثارهم الم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا، در سوره کهف آیه 6. خداوند میبیند پیغمبر واقعا داره به خودش صدمه میزنه، ناراحت میشه وقتی میره دعوت میکند قولو لا اله الا الله تفلحوا، مردم به لا اله الا الله دعوت میکنه زیر بار نمیره، پیغمبر ناراحت میشه، قصه‌دار برمیگرده تو خانه محزون. در حدی پیغمبر ناراحت میشه چون حریص به این هست که اینا رو مسلمان بکن، وقتی میبینه قبول نمیکنن به قدری ناراحت میشه که نزدیک به هلاکت میرسه، نزدیک به قول ما سکته بکن، از فشاری که بهش میاد که میبینه اینا دعوتشو میکنن به بهشت، اینا به راه جهنم ادامه میدن، خوشحالم هستن. چون پیغمبر حریص بود به این که اینا رو مؤمن کنن و ناراحت میشد از این که ایمان نمیارن، خداوند این آیه رو نازل کرد، لعلک فلعلک باخ اون نفسک، پیغمبر تو داری نفس خودتو هلاک میکنی، باخ اون یعنی حال کن، لعلک حال کن باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم تؤمنوا بهذا الحدیث، اگر ایمان به قرآن نیارن داری خودتو هلاک میکنی، اسفن یعنی از راه حزن و تأسف از وضع حال اینا که مسلمان نمیشن، تو داری خودتو لعل مثل که میخوایی خودتو به هلاکت بیانداز، معناش چیه؟ یعنی کاری نداشته باش، تو وظیفه رو تبلیغ کن، وظیفه رو بیان کن، بگو بهشون آمدن خوشا به سعادت، چون نیامدن از خودت به زحمت نینداز. این آیه رو ما داریم در قرآن، میگن این آیم که علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، این مثل این آیه است، یعنی یه عده بودن در زمان رسول گرامی اول اسلام از مؤمنین که وقتی میدن دوستانشون، رفقاشون، خیشانشون نمیان مسلمان بشن، ناراحت میشد، قصدار میشدن، هی تلاش میکردن که اونا رو به دین اسلام بیارن، آیه اومد که نه به شما ربطی نداره، علیکم انفسکم، شما کار خودتون رو، هدایت خودتون رو ادامه بدید، اونا که نمیان مسلمان بشن عرض کنم که به شما لطمه نمیزن. همینجور که خدا به پیغمبر خطاب میکند که تو داری خودت به هلاکت میاندازی برای اینکه چرا اونا نمیان مسلمان بشن، رها کن، از تأسف نخور، غصه نخور، آمدن نیامدن به تو ضرر نمیزن، این آیه مثل اونا. پس باز مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نیست، خداوند داره تسلی میده مسلمان ها را که این که شما میبینید دیگران نمیان مسلمان بشن، خودتون رو به زحمت، به تلاش، به هلاکت نیندازید برای این که اونا نمیان مسلمان بشن، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، اونا که گمراهن به شما ضرر نمیزن. اینم یک جواب که بعضی از بزرگان اینجور گفت که این نظیر اون آیه است که لعلک باخون نفسک. عرض کنم که جواب دیگر از این آیه، از این تعارض، این است که این آیه در